بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عز كردم أهل تقوى زندگی در دنیا رو فرصتی می دانن برای رشد معنوی خودشون تا بتونن با عمل خیر و عمل صالح بر سرمایه آخرتی خودشون افسوده کنند. با استفاده از آیات کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام رسیدیم به بحث تعاون و همکاری و همیاری و مواسات و معاخات و تعاون. اگر اهل ایمان احتیاج به وام داشت، یک کسی از اهل ایمان، به او قرض بدیم. در پس گرفتن عجله نکنیم، مهلت بدیم. اگر آشنایان و همسایگان اسباب منزل از ما قرض خواستن، امانت خواستن، بدیم. اینا روایاتی داشت، حتی آیه داشت که اشاره کردم. به انفاق و مسائل مربوطه اشاره شد. اصلاح امور نیازمندان و محرومان جامعه اشاره کردیم. یعنی اگر به تعالیم اسلامی خوب توجه کنیم، متوجه میشیم که اسلام با طراحی دقیقی که درباره اموال و دارایی ها انجام داده، قصد داره که محروم و نیازمندی در جامعه وجود نداشته باشه، فقر ریشه کن شده باشه و در اجتماع مسلمین دست سائل دراز شده به سمت دیگران وجود نداشته باشه. لذا اهل بیت علیهم السلام گاهی به صورت امر و گاهی در قالب تشویق اهل ایمان مطالبی رو بیان کردن و در هدایت اونها مسائلی رو مطرح میکنن که از دیگران چگونه دستگیری بشه. مثلا در روایتی است از امام کاظم علیه السلام که حضرت فرمودن اگر توانایی او رو داری که فقیری رو بی‌نیاز کنی، بی‌نیاز کن. این تشویقه، تشویقی که ما اقدام به این کارها داشته باشیم. بعد آثار معنوی، آثار آخرتی، اینها رو در روایات قبلا عرض کردیم. بنابراین باید افراد جامعه اسلامی در اوج بی‌نیازی، عزت و عفت به سر ببرن و همه با صداقت و پاکی و در عین وحدت و همکاری زندگی داشته باشن. بحث تعاون و همکاری و همراهی و مواسات و اینها همینجا تکمیل میشه با یه بحث اضافه تری که اون بحث رو هم امروز مطرح میکنم که دیگه این بخش کامل بشه و اشاره میکنم به مسئله وقف که یکی از مصادیق کمک کردن به دیگران نوعی مساعدت اجتماعی و یکی از روشنترین موارد انفاق و صدقه است. خود وقف یک نوع صدقه است، یک نوع انفاقه. وقف، اصل وقف یه عمل مستحبیه که عمل به او واجبه و تغییر او هم حرامه. یعنی اگر کسی بخواد در اون مال موقوفه در عمل وقف تغییراتی انجام بده، این تغییر حرامه. عمل به وقف واجب، خود کار مستحبه. مثل سلام، که سلام اصلش مستحبه ولی جوابش واجب. اینجا اصل کار مستحبه، عمل کردن به او واجب. وقف یعنی فک، یعنی آزاد کردن، رها کردن، تحریر یعنی آزادی، آزاد کردن مال. این در کتب فقهی هم مفصل راجبش بحث شده، من نمیخوام اون مباحث رو وارد بشم، یه اجمالی میخوام بگم. گاهی به صورت حبس و نگهداری اصل مال و صرف درآمد او در راه خداست. یه مالی رو یه جا حبس میکنن، وقف یعنی این، مالی رو در یه جا حبس میکنن، ثمرات او رو و بهره هایی که از او گرفته میشه در راه خدا مصرف میکنن، این یه نوع وقفه. مثل اینکه مثلا یه ملکی رو وقف میکنن برای مسجد که هرچی اون ملک درآمد و عایداتی داشت صرف مسجد بشه. حالا مسجد میخواد حقوق خادم بده، حقوق امام رو بده، درش مراسم عزاداری و مرثیه برای اهل بیت برقرار بشه، هر کاری که میخواد بکنه. اون ملک وقف شده برای مسجد، یعنی مسائل مربوط به مسجد، حفظ و نگهداری، کار تبلیغی، هر چی که هست. گاهی خود اون ملک وقف میشه، یعنی خود اون زمین رو مسجدش میکنن، دیگه چیزی رو برای مسجد قرار نمیدن، خود اون ملک فک میشه، فک ملک میشه دیگه، از ملکیت میفته و مسجد میشه. لذا برای رقبات این مسجد ما متولی معین میکنیم، برای خود مسجد نمیشه متولی تعیین کرد، میگه فلانی متولی مسجده، نه این حرف باطلیه، نداریم یه همچین چیز. وقتی مسجد مسجد شد، خود اون مسجد فک شد، زمین دیگه او رو نمیشه برش متولی قرار داد. اما برای رقبات مسجد چرا؟ اونا چون به ملکیت خودش باقی میمونه، در بعضی از مواقع احتیاج پیدا میکنن، میفروشن، خرج مسجد میکنن، اینا اشکالی نداره. اما خود چون مسجد وقتی که وقف میشه مثل بندهیه که آزاد میشه، میگن فلان بنده رو آزادش کردن، فلان بنده در راه خدا آزاد شد. وقتی در راه خدا آزاد شد دیگه مالک نداره، که متولی نداره، ملک کسی نیست. خب این معنای اجمالیش. بعضی از آیات هم اشاره داره، من یه آیه رو براتون بخونم. خدای تعالی در آیه 46 از سوره مبارکه کهف فرمود: المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. این آیه 46 از سوره مبارکه کهف. مال، دارایی ها و بنون، فرزندان، اینها زینت زندگی دنیایی شما هستند و خیرات ماندگار یعنی اون باقیات و صالحات، اون در نزد خدای تعالی برای تو بهترین پاداش رو داره و میتواند بهترین مایه امیدواری که همون رحمت خدای تعالی است و اجر ابدی است برای تو داشته باشه و خیر و نعمل. خب همونطوری که تو تعریف وقف عرض کردم، چون اصل مال و سرمایه باقی میمونه و از عایدات او دائما استفاده میشه، از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، نسل‌های مختلف از او بهره میگیرن، به این کار باقیات و صالحات میگن. این کار باقیات و صالحاتی است که باقی میمانه مدت ها، تا وقتی که اون شی باقی مانده، اون ثمراتش هم هست، اون عمل صالحی که باقی میمونه در نزد خدای تعالی بهترین پاداش رو داره. خب همین وقف یکی از مصادیق روشن باقیات و صالحات وقفه، که خودش یه عمل صالحه که ماندگاره و ثواب او هم پیوسته است. ما توجه نداریم که بعد از مرگ ارتباط ما با همه مسائل دنیا قطع میشه، حتی در اون دنیا فرصتی برای اینکه یه عمل صالحی هم داشته باشیم نداریم. به قول آقای مشتهدی خدا رحمتش بکنه، ایشون میگفتش که مثلا صحنه قیامت برپا شده، حالا تا به حساب کتابمو برسم میگیم یه دورک نماز مستحب بخونیم تا نوبت ما بشه، مثلا دیگه وقت عمل نیست دیگه اونجا دیگه. حالا شما وقت دورک نماز بخون، اون موقع وقت حسابرسیه. همه ارتباط ما با دنیا قطعه، مگر اون اعمالی که جلوتر فرستادیم برای روشن شدن اون صحنه فرستادیم، که همون باقیات و صالحاتی است که از ما به جا مونده که وقف یکی از اون مواردشه. متاسفانه سنت وقف مقداری کمرنگ شده که اگر احیا بشه آثار فراوان هم برای فرد داره هم برای اجتماع داره، آثار تربیتی فراوانی برای خود شخص واقف داره که کمرنگ شده دیگه. به وسیله وقف میشه خیلی از کارهای عامل منفعی که روی زمین مانده اونها رو احیا کرد، به نتیجه رسون. برای خیلی از موضوعات، یه وقت من راجع به وقف صحبت کردم، الانم تو ذهنم هست 50 مورد که الان مقفوله، شاید نزدیک به 50 مورد رو یادداشت کردم که الان مقفوله، که اگر این رو با وقف مردم اقدام بکنن یک تحولی در خیلی از مسائل اجتماعی به وجود میاد. حالا در یه زمانی انشالله بعضیش رو عرض بکنیم. اما به هر تقدیر باید بدونیم که این وقف اونقدر مهمه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن اون چیزی که تو از خودت به عنوان وقف باقی میگذاری این مثل فرزند صالحه، یا مثل یک نوشته ایست که باقی مانده که مردم به واسطه اون نوشته هدایت میشن. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال، که کتاب بسیار نورانی و زیبایی است، روایات رو در اونجا جمع آوری کرده مرحوم شیخ صدوق، روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که تو کتب دیگه هم این روایت هست، البته مضمونش فرق داره، اما کلیات اون روایت همین است که عرض میکنم، که لیس، حضرت فرمودن لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال، اجر و مزد هیچ عملی که پس از مرگ انجام میگیره به انسان نمیرسه مگر سه چیز. کارهایی که کردید همه با مردن انسان عمل قطع میشه، اما سه چیز کنه عمل زنده است، هنوز داری شما تو دنیایی و داری هی برای خودت کار میکنی. بقیه اعمال، نمازهایی که خوندی، به محض اینکه گفتن بلند بگو لا اله الا الله دیگه نمازات همون تمام شد، هرچی خونده بودی، اعتکاف هرچی که کردی، نمیدونم حج هرچی که رفتی، هر کار خیری که انجام دادی به محض مردن قطع میشه. اما سه تا کاری که اگر انجام بدی بعد از مردن هم باز که انه زنده هستی و داره برای شو ثواب فرستاده میشه، اونا کدوم هاست؟ صدقتون اجراها فی حیاتهی فهیت هجری بعد موتهی الى یوم القیامه، صدقتون موقوفتون لا تورثو او سنت حدن سنها فکان یعمل بها و عمل من بعده غیره او ولد صالح یستغفر له. سه تا کار رو اینجا امام صادق علیه السلام فرمودن. صدقه ای که در حال حیات برای خودت جاری ساختی که بعد از مرگ تو تا روز قیامت هم جریان داره. بعد خود حضرت توضیح میده، چون صدقه‌ای که انسان میده خود طرف میگیره میخوره تمام میشه، حضرت توضیح میدن که اون موقوفه ایست که از خود به عنوان صدقه بر جای گذاشتی. مسجدی دارن میسازن، حوزه علمیه دارن احیا میکنن، مدرسهی دارن میسازن، پلی دارن میسازن، شما اونجا یه کمکی میکنی. تا وقتی که اون پل هست، اون حوزه علمیه هست، طلبه داره توش پرورش پیدا میکنه، مسجد دارن توش نماز میخونن، برای شما دائما ثواب میفرستن. عرض کردم بعض وقتا این کارا رو خوب آدم جمعی انجام بده، 3-4 نفری با همدیگه یه پولی بگذاره یه کاری رو انجام بده. بعض وقتا کاراتون بزرگه، یک نفر نمیتونه انجام بده. این یک. دیگری رفتار هدایت بخشی که از خودت به یادگار بگذاری که هم خودت عمل میکردی و باعث شدی که دیگران هم به اون کار عامل بشن، عمل بکنن. اینم یه سنتیه، یه هدایتیه، یه کار خیری رو انجام دادی، خودت انجام میدادی، زمینه فراهم شده، همه دارن انجام میدن، مثل خیلی از کارهای خیری که بعضیا مقدماتش رو فراهم میکنن. اینم دو. و سوم، فرزند شایسته‌ای که برایش طلب مغفرت و آمرزش میکنن، و ولد صالح یستغفر له، فرزند صالحی تربیت کردی که این یه جوری عمل میکنه که برای تو طلب مغفرت میکنه، یا این که میگن که خدا باباشو بیامرزه. گفت به این که روز عیدم از شوخی کنیم، گفت به این که بابا من اینقدر اذیت نکن، تو من آقم میکنی، من یه کاری میکنم اوقت بکنن ها. گفت آقا میدونیم چیه، ولی اوق چیه؟ گفت اوق یه کاری میکنم بگن بر پدرش لعنت. گفت یه کاری میکنم که اینجوری با بچه اومده به باباشون. حالا اینکه یک فرزندی رو تربیت کرده که این دائما هم خود این فرزند براش طلب مغفرت میکنه و هم اینکه دیگران برای پدر او طلب مغفرت میکنن، این هم یک عمل صالح ماندگاره. انشالله این سنت حسنه در مسیر تبلیغ و ترویج دین و مسائل اجتماعی نظیر رونق تولید انشاءالله به کار گرفته بشه و آثار فراوانش رو بر اجتماع باقی بگذاره و ما موفق به اعمال این چنینی باشیم انشاءالله در سالی که است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما اعزه بزرگوار نمازگزاران این خانه خدا را به رعایت تقوا، تقویت و تسدید او دعوت میکنم. اهل تقوا هرگز در اعمالشون چه عبادی و چه غیر عبادی دچار افراط و تفریط نمیشن، همیشه قوای درونی خودشون رو معتدل نگه می‌دارند. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 67 از حکم نهج البلاغه فرمودند لا یر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. جور دیگه هم میشه خوند، من لا یر الجاهل خوندم، لا یر الجاهل هم میشه خوند، همون لا یرا به نظرم بهتر میشه. نادان دیده نمی شود مگر اینکه در کارها افراط یعنی زیاده روی میکنه یا تفریط کوتاهی میکنه. لا یر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، یعنی شخص جاهل همیشه در یکی از این دو حالت به سر میبره، یا تندرو یا کندرو، یا تندروی داره یا کندروی، یا بعد بهش بگیم آقا واستا برسیم یا میگیم بدو برس، دائم اینطور دیگه. در همه امورش، مسئله شخصیش، اجتماعیش، سیاسیش، اقتصادیش، این فقط یه دستور اخلاقی نیست، البته اساس کار مربوط به قوا درونی ماست، قوه عاقله و شهویه و غضبیه و واهمه که اینها باید حالت اعتدال داشته باشه، ولی همه امور رو میگیره، صفات اخلاقی، صفات رفتاری، اجتماعی، همه این مباحث رو میگیره. مثلا تو همین بحث صفت اخلاقی یه نمونه براتون بگم، غیرت، بحث غیرت و غیرتمندی. خب یه فضیلته که در انسان باشه، انسانها غیور باشن، خدای تعالی غیور است، انسان مؤمن باید غیور باشه، نسبت به مسائل حساس باشه، چه مسائل ناموسی، چه مسائل دینی غیرت داشته باشه. البته دارن یه کارهایی میکنن غیرت ها رو از ما بگیرن، هم غیرت دینیمون و هم غیرت اخلاقی و خانوادگیمون رو. حالا این حجمه هایی که تو خیابون میبینید، حرکت هایی که میبینید، مرد با اون هیکل درشتش نمیدونم دنبال خودش افراد را میندازه، نوامیسشن احتمالاً اینطوری دیگه. این غیرت را از بین بردن. همین غیرت اگر افراد داشته باشه دچار سوء زن میکنه، زنین میشه، طرف بدبین میشه و دل اطرافیان بد دل میشن اطرافیان نسبت به اون شخص. تو بعضی روایت هم داره اگر نسبت به زنت خیلی هم غیرت نشون بدی، مواظبت های ناجور غیر متعارف بکنی، مبتلا شاید به گناه هم بشه، خدای نکرد. اما اگر از اون طرف تفرید بشه، اصلا نمیفهمی این کجا رفت، کجا اومد، با کی سر کار داره، ناموسش. هر دوتا اینها افراط و تفرید هر دوتاش مذمومه، باید حالت اعتدال داشت. لذا اگر عقل مدیریت امور رو به عهده داشته باشه، قطعا حالت اعتدال حاکم خواهد شد و شخص هم در آرامش زندگی میکنه و سعادتمند خواهد بود. خدای تعالی این حالت اعتدال در قوا که همون حالت حکمت و عفت و شجاعت هست که اساس کلی اینها رو بهش عدالت میگن، در همه ما مستقر بگرداند. خب، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. مجددا آغاز سال 1398 هجری خورشیدی رو که توسط رهبر معظم انقلاب سال رونق تولید نامیده شد، به همه مردم استان به خصوص شما نمازگزاران بزرگوار که در این خانه خدا حاضر هستید و عزیزانی که در این خانه معتکف هستند و از نورانیت و صفای باطن اونها بهره میبریم، تبریک عرض میکنم. انشالله سالی که با نام امیرالمومنین آغاز میکنیم، بهره روحی و معنوی ما بیشتر از قبل باشه. خداوند که مقلب القلوبه و همه امور دست اوست، توفیقی عنایت کنه تا بتوانیم به بندگانش بیشتر خدمت کنیم و در ترویج دینش تلاش جدیتری داشته باشیم. امیدوارم سال پرخیر و پربرکت و پرنعمت و پرنشاطی برای همه باشد انشاءالله. 15 رجب سال 62 یا 63 قمری، وفات بانوی گرامی اسلام عقیلت العرب زینب کبرا سلام الله علیها است. حضرت زینب با توجه به دوره زندگیشون و روشی که در برخورد با مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اداره خانه و خانواده، تربیت فرزندان، همسرداری و مسائل دیگر داشت و به خصوص نقش آفرینی که در حادثه مهم و عظیم کربلا و مدیریت بحران و کنترل و هدایت کاروان اسرا از خودش نشون داد، شد الگو، شد اسوه. او تجلی زن مسلمان و معیار برای بانوانه، به خصوص در این دوره که دشمنان تلاش میکنن انحراف فکری و عقیده ای ایجاد بکنند و برای خانم ها الگوهای تقلبی معرفی میکنند، سبک زندگی غربی رو ترویج میکنند، تشویق به بیبندوباری، تبرج و هرزگی میکنند، تشویق میکنند که افراد در این مسیر حرکت میکنند. حضور اجتماعی او رو که میتونه با عفت و پاکدامنی همراه باشه و نقش سازنده داشته باشه در عرصه های مختلف تربیتی، سیاسی، اجتماعی مفید باشه رو به ابتذال و به بیراهه و بهره‌کشی های خلاف شرع و خلاف عقل سوق میدن تا وسیله ای باشه برای کامجویی هوس مداران ناپاک. توی این فضا زینب کبرا الگوی کاملی برای زنان مسلمانه که هم فعالیت اجتماعی داره و در عرصه های مختلف حضور فعال داره و هم از عفت و پاکدامنی فاصله نگرفته. عقیله بنی هاشم سلام الله علیها عالمه با بصیرتی بود که زمانهای مختلف رو تشخیص میداد و در هر زمان به وظیفش به خوبی عمل میکرد. از مقام ولایت به نحو احسن در زمانهای مختلف در جاهای مختلف دفاع کرد و دفاع میکرد. علم او، حلم او، صبر او، ویژگی های فراوانی دارد این بانوی مکرمه. راجع به همین شخصیت علمی زینب کبرا سلام الله علیه یه نمونه عرض کنم. یک سال بود که تقریبا امیرالمومنین در کوفه مستقر شده بود و آمده بودن از مدینه به سمت کوفه و بالاخره خانواده و اینها مستقر شده بودن. زنان و دختران کوفی که مشتاق دانش بودن خدمت امیرالمومنین رسیدن، عرض کردن که ما شنیدیم دختر شما زینب کبرا مثل مادرشون زهرای مرضیه سلام الله علیه ما منبع سرشار علم و دانش و دارای علوم و کمالات مختلف هستند. اگر اجازه بدید ما یه صبح روز عیدی بیایم خدمت ایشون برسیم، از ایشون تقاضا بکنیم برای ما جلسه درس و بحث بگذارن. امیرالمومنین موافقت کردن. بانوان کوفی بعدم با خود حضرت زینب صحبت کردن، حضرت هم موافقت کردن. یه روزی بالاخره آمدند و جلسه تشکیل شد برای حل معضلات علمی، مشکلات عقیدتی و جلسه تفسیر قرآن و جلسه پاسخ و پرسش شد، بیان شبهات و جواب شبهات، و جلسه خیلی نورانی و مفصلی بود و تعداد زیادی از بانوان شاگردی حضرت زینب سلام الله علیها رو کردن. یا یه نمونه دیگه، یه روزی امام حسن و امام حسین نشسته بودن درباره بعضی از سخنان پیغمبر با هم مباحثه میکردن که بعد رسول خدا اینو گفت، منظور اینه، منظور اونه، مثل طلبه ها که با هم بحث میکنن نشسته بودن بحث میکردن. زینب کبرا سلام الله علیها رسیدن و گفتن من هم اجازه میدید، شروع کردن به بحث کردن. بعد برای اون مسئله مواردی رو طرح کردن، صورت‌های مختلفش رو تبیین کردن و تفصیل دادن و با هر قسمت رو هم جواب مقتضی رو بیان کردن بنابر نقدی که در روایت هست. امام حسن مجتبی وقتی که این تسلط این بانو رو بر معارف علمی دیدن و توانایی فوق‌العاده‌ای که خواهر گرامیشون تو این زمینه‌ها دارن، خطاب به حضرت فرمودن به اینکه انکه حقا من شجرت النبوه و من معدن الرساله، تو به تحقیق تو اصلا از این دوده و از این خاندان نبوت و وحی، تو اقتباس از وحی داری. از ویژگی های دیگر این بانوی مکرمه معرفت اوست، معرفت بالا. در کنار معرفت بندگی و عبادت اوست، یعنی این عبادت و بندگی و در کنارش معرفت، در کنار هم وقتی که قرار بگیره، یعنی هم اهل تهجد و عبادت و شب زنده داری بود، هم از معرفت علمی بالایی برخوردار بود. این دوتا موجب شد که اون حضرت حتی در سخت‌ترین لحظات هم اهتمام به بندگی خدا داشته باشه. اینقدر این بعد عبادی و بندگی زینب کبرا سلام الله علیها قوی است که ملقب شد به عابده آل علی، عابده آل علی. یعنی این در آل علی ابن ابی طالب از او عابدتر مثلا در بین بانوان نیست. همین شاید حالت بود که امام سجاد سلام الله علیه در اون بیانشون فرمودن عمم زینب در طول راه کوفه و شام همواره نماز شب رو به پا می داشت. در برخی از منازل بین راه می دیدم که او از شدت خستگی و رنجوری که ناشی بود از آزار دشمن، نمازهاش رو در حال نشسته می خوند. یعنی ترک نکرد نماز. نمازش. ما علیه یه اتفاقی بیفته دیدید دیگه چطوری میشه. واجباتمون چقدر تحت تأثیر قرار میگیره. چه برسه به مستحبات. هنوز یک سالی از شهادت حسین علیه السلام نگذشته بود که در مدینه قحطی شد. یک قحطی سختی به وجود اومد. عبدالله ابن جعفر که همسر زینب کبرا سلام الله علیها است، خب میدونید یه انسان بزولی بود، سخی و تب بود، اهل جود و کرم بود، خیلی دست و دلباز بود. قصه‌های تاریخیش زیاده. یه دفعه می‌دیدید در یه فقره 999 تا گوسفند می‌داد به یه فقیری، مثلا 1000 تا نمی‌داد چون 1000 تا رو امام حسین داده بود، می‌گفت من یه دونه کمتر می‌دم که رعایت ادب رو کرده باشه. وضع مالیش خیلی خوب. تو این تنگی برایش سخت شد دیگه در مدینه بمانه. حرکت کرد آمد شام. در شام هم کشاورزی و اینها رو اندازی کردن. خب به تبع زینب کبرا هم کنار همسرش بود، رفتن. یک سال شاید بیشتر طول نکشید تب فراق زینب کبرا رو گرفت و هر روز هم بیماری او شدت پیدا کرد. خب میخوام برگردم مدینه و خانواده و بالاخره اینها کربلا برم، نمیدونم مسائل این گونه دیگه. این رنجوری زینب کبرا سلام الله زیاد شد تا اینکه نزدیک ظهری بود در 15 رجب دستور توصیه کرد، یعنی درخواست کرد به همسرش، فرمود به اینکه بستر من رو و این رخت خواب من رو بیا زیر آفتاب وسط حیات قرار بده. عبدالله ابن جعفر میگه که من به توصیه عمل کردم، بستر زینب رو آوردم زیر آفتاب قرار دادم، اما متوجه شدم چیزی رو به سینه خودش چسبونده و مدام زیر لب حرفی میزنه. نزدیکش شدم ببینم که چی میگه. میگه دیدم یه پیراهن پاره پاره خونی رو که یادگار برادرش حسین علیه السلامه روی سینه‌اش قرار داده و دائم میگه حسین حسین. انقدر حسین حسین گفت تا به دیدار برادر شتافت. خدای تعالی همه ما رو از موالیان و محبان و شیعیان و دوستداران اهل بیت قرار بدهد انشاءالله. توفیق خدمتگزاری به آستان اهل بیت، ترویج معارف اهل بیت، احکام اهل بیت رو نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. سال جدید با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز شد و سخنرانی که روز گذشته در حرم مطهر رضوی بیان کردند. پیام نوروزی امسال رو مثل چند سال اخیر که محور نامگذاری هاشون اقتصادی قرار دادن، سال رونق تولید. تا انشالله سمت و سوی حرکت مردم و مسئولین به سمت رونق تولید باشه. در حقیقت تأکید ایشون بر رونق تولید که قبلا هم در چند سال قبل فرموده بودن، تو این سال هم به انواع مختلف تکرار کردن که ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولیده. ایشون سال 94 گفتن، سال قبل هم گفتن، تا الان هم تکرار کردن. خب این وقت بیان ایشون این نکته رو به ما توجه میده که در این نقطه هنوز کار تمام نشده و مشکل وجود داره و این نقطه اگر درست بشه چرخه اقتصاد کشور قسمت زیادش در روی ریل اصلش قرار میگیره و مسیر درستی رو طی خواهد کرد. چون رونق تولید یعنی فعال شدن مراکز و مجموعه های تولید در عرصه های مختلف و خود همین کار اگر بشود یعنی رونق کار و اشتغال و از بین رفتن بیکاری، یعنی رونق بازار فروش، یعنی رونق صادرات، یعنی از بین رفتن رکود. این تولید خاصیتش اینه. و البته این کار هم فقط با فشار و شعار و سخنرانی و امثال زالیک درست نمیشه. بعد وچه همت همه بشه رونق تولید. یعنی در این جنگ اقتصادی که قرار داریم، آرایش جنگی ما در مقابله با دشمن با توجه به ظرفیت‌های کشور باید متمرکز بر تولید بشه. هر کسی به هر اندازه‌ای که میتونه چرا یه عده هنوز باور ندارن که باید برای عبور از این مرحله، یعنی از این مشکل اقتصادی و جنگ اقتصادی، به فرامین رهبری گوش بدن؟ تو این چند ساله چه کردن با این اقتصاد مقاومتی؟ چه کردن توضیح بدن؟ آقا دستور دادن اتاق جنگ درست کنید، فرماندهی درست بکنید، مسئول داشته باشید، گزارش بدید، کاراتون رو بکنید. در جنگ اقتصادی فرمانده رئیس دولته. فرمانده باید اول بپذیرد که در جنگ هستیم. اقتصاد مقاومتی و الزامات او رو پذیرفته باشد. بعد از تشکیل قرارگاه جنگی با هوشیاری تمام و بدون اعتماد به دشمن نسبت به صحنه جنگ شناخت دقیق پیدا بکنه و همه ظرفیت‌ها رو برای غلبه بر دشمن به کار بگیره، خستگی ناپذیر و مجاهدانه صحنه جنگ رو اداره بکنه و در برخورد با کسانی که ستون پنجم دشمن هستند و در این جبهه اخلال میکنن، به خصوص دانه درشت ها، به هیچ وجه ملاحظه نداشته باشه. اگر اینطور شد، اعتماد و اقبال مردم هم همراه خواهد شد و کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. نتیجهش همان میشود که رهبر معظم انقلاب فرمودن سنگین ترین شکست تاریخ آمریکا واقع میشه. اگر این عمل درست انجام بشه، اون شکست قطعی خواهد بود. در بیانیه گام دوم به راهکارهای مهمی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره شد که بعضی از اون موارد رو دوباره در همین سخنرانی دیروزشون تبیین کردن، شرح مختصری دادن که مهمترین اونها در اون زائی و برونگرایی، سپردن کار به دست جوانان مؤمن دانا و مسلط بر دانستای اقتصادی است. همین که نمونش رو چند روز قبل دیدیم و شنیدید و میتوان گفت اولین حرکت انقلابی و جهادی در عملی کردن گام دوم انقلاب رو این عزیزان برداشتند. همزمان 4 فاز بزرگ گازی رو افتتاح کردند. روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور اضافه کردند. به فاصله 10-15 روز که اون پارس جنوبی رو افتتاح کرده بودن، این دومی انجام شد. این خیلی مهمه، این پیام داره. این حرکت، پیام این حرکت جوانان غیور به دشمنان ملت ایران این است که پیروزی با ماست، ما تا شکست کامل آمریکا ایستاده ایم و ذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد. حضرت ایشون در روز گذشته در همین سخنرانی روز اول سال، در سخنرانیشون 4 بخش و 4 محور رو بیان فرمودن که حتما ملاحظه کردید و شنیدید. روح و امید رو تقویت کردن. من یه اصارگیری بکنم. تهدیدات دشمن را لجزخانی دانستند و همه اونها رو فرصتی برای گشایش در امور به خصوص اقتصاد و معیشت دانستند. اینها که بیان می شود، مقصود این است که اون کسانی که کار دستشونه با مسائل اینگونه برخورد بکنن، نه بگن بچه سخنرانی خوبی کرد. نه، اینا دستورالعمل قسمتهایش اجرایی باید بشه. یکی از مطالب مهم او این بود که نوع عملکرد ما باید گذشته از شکست دشمن بازدارنده باشد. همون مضمون آیه شریفه است، ترهبون بهی عدوا. یعنی یه جوری عمل بکنیم که دشمن فکر حمله کردن به ما رو نداشته باشه. این گونه باید در عرصه‌های مختلف وارد شد. گله‌ای هم از مجلس کردن که معناش همون فشل بودن مجلس بود. مسئله سبک زندگی غربی و احتراز از غرب‌زدگی و عدم اعتماد به غرب و در این حال استفاده از علوم و تجربیات اونها و هشدار دوباره راجع به سند بی‌سی، اینا مطالبی بود که بیان فرمودن و فرمودن که جوانان مؤمن انقلابی نباید بگذارن. اون که میگه این کار رو نمی کنن یعنی باید این کار رو بکنن، یعنی وارد بشن، نباید بگذارن که غرب‌زده ها فرصت جولان داشته باشن، ورود بکنن دانشجویان، طلاب جوان، دانشجویان، اساتید، مطالبه گری بکنن، اثر بر این لیبرال هایی که نفوذ کردن در بدنه حاکمیت بایستن، جلوشون رو بگیرن، مطالبه کنن، نفسشون رو بگیرن که این مسیر انقلاب رو منحرف میکنن. از مسئولان هم خواستن که رفتارشون رو با غرب تغییر بدن، توجه به جوانان در مدیریت کشور و اینکه خود جوانان هم قبول مسئولیت بکنن، شناخت ظرفیت ها و آفت ها رو داشته باشن تا بتونن در گام دوم پرتوان و پرشتاب جلو برن. بالاخره جوانان کشور گروه پیشران کشورن، مدیریت آینده کشور در اختیار اونهاست، ظرفیت ها در اختیار اونها قرار میگیره، اینا باید بیان وارد عرصه بشن. ششم فروردین سال 94 حمله نظامی عربستان به یمن بود، یعنی این 4 سال نهایت جنایت توسط ائتلاف سعودی انجام گرفت. 65,000 غیر نظامی، 85,000 کودک به شهادت رسیدن، 1,800,000 نفر از کودکان یمن همین الان دچار سوء هاضمه هستند، سوء تغذیه هستند، زیرساخت ها تخریب شده، آب آشامیدنی بهداشتی ندارن، قحطی همه جا فراگیر شده. فاجعه اونقدر عمیق بود که سازمان ملل که به این سادگی ها اینجور چیزا رو اعلام نمی کنه، او هم بحران یمن رو تراژدی قرن نامید. من الان آمار و ارقام رو دارم، نمیخوام زیاد اذیتتون بکنم، خیلی فاجعه سنگینی است، اما اونها محکم ایستادن، کردن صحنه شکست دشمن، مزمحل کردن، له کردن آل سعود و کسانی که پشت پرده سعودی‌ها رو کمک میکنن، تقویتشون میکنن، چهره اونها رو مفتضح کردن. همه این جنایات با سلاح‌های غربی و حمایت‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بر علیه مردم یمن صورت می‌گیره. بزرگترین فروشنده سلاح به یمنی‌ها، به عربستان سعود بر علیه یمنی‌ها انگلیسه. بعد از او فرانسه است، بعد آلمان، بعدم کشورهای دیگه هم هستن که هر کدوم اینا همه عدد و ارقام مقدار کمکی که در این سالها کردن و پولهایی که از عربستان گرفتن و این سلاح ها رو دادن همش معلومه. این یه قسمت. مهمتر از همینا اسرائیله، آمریکا و اسرائیل، و اسرائیل به خصوص بیشتر از این جنگ سود خودش رو میبره. چرا؟ به خاطر باب المندب، به خاطر دریای سرخ. دریای سرخ از اول برای صهیونیست‌ها یه پلید خبیث که روز اول عید اون چیزی که مستحقش هستن نثارشون کنی. این دریای سرخ از اول برای صهیونیست‌های کودک‌کش جنایتکار نقطه عزیمتشون بود، نقطه استراتژیکیشون بود، هم از نظر اقتصادی هم از نظر امنیتی. اگر یه روزی تسلط بر این آبراهه باب المندب که دست یمنی هاست اینا تصمیم بگیرن که کشتی های اسرائیلی دیگه در اونجا حرکتی نداشته باشن، یعنی به سمت شرق آسیا نتونن حرکت بکنن. رژیم قاسب صهیونیستی عملا در بنبست اقتصادی قرار میگیره، تجارتش کاملا از بین خواهد رفت. لذا براش خیلی مهم، از روز اولم که اون ملعون اولشون که طراحی کردن دو اسرائیل رو داشتن تازه شروع میکردن کاراشو که برن این جنایات رو شروع بکنن روی آبراهه و سلطهشون بر دریای سرخ برنامه داشتن. الان هم براشون خیلی مهمه که اون منطقه رو کامل در تصرف داشته باشن. لذا این جنگ یمن براشون میارزه، تا اونجایی که بتونن طولش میدن، تا اونجایی که بتونن زحمت درست میکنن. وقت از اون طرف ببینید این همه جنایت آل سعود در این منطقه، آمریکا، اسرائیل، اینا دارن جنایت میکنن، هیچ جنایتشون دیده نمیشه. حتی دیدید که گفتن به این که بناس حتی اجازه بدن پایگاه موشکی ساخته بشه براشون، نیروگاه هسته‌ای ساخته بشه، که حضرت آقا هم تعبیر جالبی داشتن به آینده عربستان رو هم بیان کردن که آینده عربستان چگونه خواهد بود. وقت دم از حقوق بشر هم میزنن. توجه دارید جدیدن شروع کردن باز به اسلام حراسی و اسلام ستیزی در اروپا و آمریکا، در هر دو منطقه توسعه دارن میدن. هر وقت گرایش مردم در غرب به اسلام زیاد میشه، تعداد جمعیتی مسلمان‌ها بیشتر میشه، این کلید اسلام ستیزی و اسلام حراسی زده میشه و یه موج اینطوری راه میفته. جریان مساجد نیوزلند رو همه دیدید. من هفته گذشته دیدم، قبل از خطبه که داشتم میومدم دیدم، فکر کردم بازی کامپیوتریه، چون خوندم که داره حمله تروریست به مسجد نیوزلند، بعدم نگاه کردم دیدم اصلش انداخت یکی دیگه، بعدش مثل بازی کامپیوتری که بچه بازی میکنن. من فکر کردم اون موزه نگرفتم، گفتم حالا شاید ببینم چطوری میشه. بعد که بعد از خطبه ها دیدیم چه جنایتی، 50 نفر رو کشته، 100 نفر رو مجروح کرده، تروریستی نمیدن، رسانه هاشون نگفتن، هیچ جا نگفت، ولی به فضل پروردگار ببینید خدای تعالی اینا میخوان با فوت نور خدا رو خاموش بکنن، در صورتی که خدای تعالی دینش رو حفظ میکنه، گسترش میده. همین عاملی که خواست و این روشی که خواستن از گسترش اسلام جلوگیری بکنن، اسلام حراسی انجام بدن، همین امروز چند صد هزار نفر، چند ده هزار نفر در نیوزلند در نماز جمعه شرکت کردن. من قبل از اینکه بیام دیدم این صحنه رو، جمعیت عظیم آمده بودن در مسجد در اطراف نماز و صفوف متحد و متشکل تشکیل داده بودن. اینا خواستن صدا رو خفه بکنن، صدا گرفت. دیروز و پریروز دانش آموزان نیوزلندی در مساجد حاضر می شدن و ظهر به صدای اذان گوش می دادن، در اذان تکرار می کردن. اون رئیس پلیس منطقه اونجا آمده با مردم همدردی میکنه، احساس دلجویی میکنه. و چقدر واقعا من اون صحنه رو دیدم، خیلی صحنه هم شوق‌آوری بود هم تأسف‌آوری. بعضی وقتا ما داخل کشورمون یه دفعه این قطار تصادف میکنه، تعدادی از مردممون از دنیا میرن، اون آقا به جایی که بیاد دلجویی بکنه میگه همشون بی من. وقت این طرف ببینید که مسلمان نیست، آمده آیه قرآن میخونه، دلجویی میکنه. خیلی حرکت جالبی بود که آمدن ادای احترام کردن به شهدای مسلمان، جلو مسجد جمع شدن. دوم فروردین سال 1342 تهاجم مزدوران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه رو داشتیم که یکی از حوادث مهم تاریخ کشور ماست، که مقدمات پیروزی انقلاب اسلامی رو فراهم کرد و از همونجا آغاز شد قسمت مهمش. و همچنین دوم فروردین سال 1361 عملیات فتح المبین در منطقه دسفول رو داشتیم که برای شهدای این دو واقعه هم علو به درجات و مرتبت رو از خدای تعالی خواهانیم و برای بازماندگان رو هم گرامی می‌داریم. خدای تعالی انشالله همه ما رو به وظائفمون آشنا کند انشالله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان، دانشگاهیان، سربازان گمنام حضرت ولی عهد، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ، بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بیماران و مجروحان و مرزا شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.